تشکر، تکلیف خسته نباشین. سلام عرض میکنم و شام همهتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه وزیر خارجه جرمنی تاکید می‌ورزد که در گفتگوهای صلح افغانستان باید تمامی دستاوردها حفظ شود. سفیر پاکستان در کابل گفته کشورش برای پروسه صلح افغانستان اقدامات قابل توجه کرده است و لوی جرگه مشورتی صلح تا 9 ثور به تعویق افتاد. ششونیم با وقت افغانستان شد. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله با شما خواهیم بود. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
لوی جرگه مشورتی صلح به تاریخ 9 ثور برگزار خواهد شد. اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث روی گزارش سرمنشی این سازمان در نیویورک آغاز شد. یک وکیل مدافع حقوق بشری ایران توسط مقامات آن کشور به 7 سال حبس در زندان محکوم شد. لوی جرگه مشورتی صلح به تاریخ 9 ثور برگزار خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان امروز یک فرمان را در مورد تدبیر این جرگه صادر کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به این فرمان امروز به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور امروز با صدور یک فرمان در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح وفاق محمد عمر داوودزاده وایس رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گماشتند و به کمیسیون وظیفه دادند که به تاریخ 9 ثور سال 1398 لوی جرگه مشورتی صلح برگزار.
قبلا قرار بود که لوی جرگه مشورتی صلح به تاریخ 26 حوت سال جاری شمسی برگزار شود. وزرای خارجه افغانستان و جرمنی امروز در کابل ملاقات نموده و روی پروسه صلح و سایر موضوعات مورد علاقه بین دو کشور صحبت کردند. در جریان این ملاقات صلاح الدین ربانی و هایکو ماس روی انتخابات و همکاری های جرمنی با افغانستان نیز گفتگو کردند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در یک کنفرانس خبری گفت:
گفتگوهای دوحه اولین قدم است. حالا وقت آن رسیده است که گفتگوها انجام شود. طالبان با حکومت افغانستان به گفتگو بنشینند، زیرا این یگانه راهی به میان آمدن صلح پایدار در افغانستان می باشد.
بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای جرمنی، هایکو ماس فردا به اسلام آباد نیز سفر می کند و در آنجا با مقامات پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد لحظات قبل بحث روی گزارش سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان را آغاز کرد. قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در این اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که همین اکنون در شهر نیویورک ادامه دارد در مورد وضعیت افغانستان معلومات دهد. سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشی که روز پنجشنبه هفته گذشته به شورای امنیت این سازمان ارائه شد گفته است: انکشافات اخیر نشان می‌دهد که فرصت چشمگیر برای پایان جنگ 17 ساله در افغانستان وجود دارد. به گفته آنتونیو گوتریش، صرف از طریق گفتگوهای همه جانبه و بین افغانها می توان به صلح پایدار در افغانستان دست یافت. طالبان تا اکنون گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای حفظ آثار و ساحات باستانی این کشور تظاویر لازم اتخاذ شده است. رسول باوری معین این وزارت امروز در مراسم روز حمایت و حراست از آثار باستانی گفت:
در جریان 4 سال گذشته بیش از 47 اثر تاریخی ترمیم شده است که یک افزایش 70% را نشان می دهد. تا اکنون بیش از 5000 آبده تاریخی شناسایی و 1800 آبده تاریخی راجستر شده است.
این در حال است که بر اساس معلومات موزیم ملی افغانستان، هزاران اثر تاریخی این کشور که به خارج قاچاق شده با وصف تلاش های حکومت و اداره یونسکو دوباره به افغانستان مسترد نشده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایران امروز مسافرتش را به عراق آغاز کرد. حسن روحانی امروز در نخستین دیدار رسمی از عراق وارد شهر بغداد شده است. آقای روحانی قبل از آغاز این مسافرت 3 روزه به عراق در میدان هوایی مهرآباد در تهران روابط ایران با عراق را خاص خوانده گفت:
زمینه همکاری ها بسیار زیاده. امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال هست و این روابط رو ما به راحتی در سالهای آینده میتونیم به 20 میلیارد دلار برسونیم.
گرچه ایران حضور رسمی نظامی در عراق ندارد، اما از گروه‌های قدرتمند شبه نظامی شیعه در آن کشور که شمار آنها حدود 150 هزار تن تخمین می‌شود حمایت می‌کند. حدود 5200 نظامی ایالات متحده آمریکا نیز در عراق مستقرند که عمدتاً مصروف ماموریت‌های آموزشی و حمایوی‌اند. بر اساس خبر دیگر از ایران، یک وکیل مدافع حقوق بشر ایران توسط مقامات آن کشور به 7 سال حبس در زندان محکوم شد. بر اساس گزارش‌های مطبوعات، خانم نسرین ستوده که در ماه جون سال 2018 میلادی دستگیر شده بود، به 7 سال حبس در زندان محکوم شده است. یک قاضی محکمه انقلابی ایران که از افشای نامش خودداری کرده، با آژانس خبری نیمه دولتی ایسنا گفته است که نسرین ستوده به جرم توطئه علیه رژیم به 5 سال و به جرم توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به 2 سال حبس محکوم شده است. خانم نسرین ستوده وکیل مدافع مشهور حقوق بشر ایران در سال 2012 میلادی برنده جایزه آزادی بیان اتحادیه اروپا شناخته شده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دستگیری وی را در سال 2018 میلادی نکوهش کرده بودند. خانم نسرین ستوده بعد از اعتراضات گسترده مردم در سال 2009 میلادی و دفاع از افرادی که در جریان تظاهرات دستگیر شده بودند، قبلا نیز به اتهام جرایم امنیتی 3 سال را در زندان سپری کرده است. و خبر آخر این که بعد از سقوط یک طیاره شرکت هوانوردی ایتیوپیا، نگرانی ها در مورد مسئولیت طیارات بوئنگ 737 ماکس 8 افزایش یافته است. این طیاره بوئنگ 737 که دیروز لحظات بعد از پرواز از میدان هوایی ادیس ابابا پایتخت ایتیوپیا سقوط کرد، به مقصد شهر نایروبی پایتخت کینیا پرواز کرده بود. در جریان این سانحه همه 149 مسافر و 8 عمله پرواز این طیاره کشته شدند. امروز در ایتیوپیا به مناسبت این رویداد اعزای ملی اعلان شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه این مجله خبری من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. سفیر پاکستان در کابل میگوید کشورش برای پروسه صلح افغانستان اقدامات قابل توجه کرده است. وزیر خارجه جرمنی تاکید می‌ورزد که در گفتگوهای صلح افغانستان باید تمامی دستاوردها حفظ شوند. مردم از مذاکرات صلح میان نماینده‌های طالبان آمریکا با وجود امیدواری نگرانی هم دارند. رئیس اجرایی افغانستان امروز گفت:
چون بعضی از عرصه‌های این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش‌های خود هم دارند مردم افغانستان.
حکومت افغانستان ادعاهایی را رد می‌کند که گویا ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان سالهای اخیر عمرش را در افغانستان سپری کرده بود. لوی جرگه مشورتی صلح تا ماه ثور به تعویق افتاد.
رئیس جمهور امروز با سجود یک فرمان به کمیسیون وظیفه دادن که به تاریخ 9 ثور سال 1398 لوی جرگه مشورتی صلح برگزار نمود.
از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سفیر پاکستان در کابل میگوید کشورش برای پروسه صلح افغانستان اقدامات قابل توجه کرده. زاهد نصرالله خان در نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت پاکستان امیدوار است که طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. در این حال معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان روی اقدامهای عملی کشورهای منطقه در بخش مبارزه با تروریسم تاکید می کند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل ابراز امیدواری می کند که گفتگوهای جاری صلح افغانستان در قطر راه را برای مذاکرات بین الافغانی باز نماید. آقای زاهد روز دوشنبه در نشست سه جانبه همکاری توافق عملی میان افغانستان، پاکستان و چین در کابل در مورد نتایج گفتگوهای جاری صلح در قطر در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت این مذاکرات برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بسیار مهم است.
من فکر میکنم که تمام منطقه به این خوشبین است و ما هم امیدواریم که گفتگوهای دوحه کامیاب شود و راه برای مذاکرات بین الافغانی هموار گردد. چیزی که برای توافق صلح میان دو طرف بسیار مهم است، پاکستان در این بخش نقش خود را بازی میکند و طالبان را تشویق کرده است که به میز مذاکره در دوحه بنشینند.
و افزود پاکستان طرفدار جنجال نه، بلکه آن کشور تلاش میکند که در این کشور صلح و ثبات دائمی برقرار شود. اما رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در مراسم تدلیل از روز جهانی زن، روابط طالبان با پاکستان را سوال برانگیز دانسته و گفته است که باید تمام ارتباطات مبهم آنان مورد بحث قرار گیرد. این در حالی است که سفیر پاکستان در کابل در این اواخر هشدار داده است جنجال های به میان آمده با هند ممکن روی گفتگوهای صلح افغانستان تاثیر منفی به جا بگذارد. روز دوشنبه شمار باشنده های کابل در برابر سفارت پاکستان در این شهر دست به تظاهرات زده و از مقامات پاکستانی خواستند که بعد از این ترورستان را به افغانستان نفرستند. از سوی هم سفیر چین در کابل گفت نقش تمام کشورها در گفتگوهای صلح افغانستان مهم است، اما به گفته وی باید این مذاکرات به رهبری و مالکیت افغانها انجام شود.
به باور من تمام کشورها می توانند در پروسه صلح افغانستان نقش ارزنده داشته باشند. در این مورد نقش چین روشن است. ما امیدوار هستیم که تمام روند صلح بر رهبری و مالکیت افغانها انجام شود.
سفیر چین گفت همسایه های افغانستان باید نقششان را در روند صلح این کشور در عمل ثابت سازند تا این کشور از وضعیت نابسامان جاری بیرون شود. از سوی دیگر ادریس دمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت اقدامات عملی در بخش مبارزه با تروریسم می تواند روابط میان افغانستان و پاکستان را تقویت کند.
برای تقویت همکاری های سیاسی دو طرف و اقدامات تأثیرگذار و تلاش نیاز است. به گونه خاص اقداماتی که با روند صلح افغانستان کمک می کند و مبارزه با توریسم را تقویت می بخشد. اعتماد میان دو کشور را قوت می بخشد.
این در حال است که از آغاز دور پنجم گفتگوها میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه دو هفته می‌گذرد. اما اینکه در این مذاکرات چه جریان دارد و دو طرف به توافق با هم می‌رسند یا نه، هیچ معلومات تا هنوز واضح نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر خارجه جرمنی از تلاش‌های حکومت افغانستان و ایالات متحده برای تأمین صلح در افغانستان استقبال کرده و تأکید می‌ورزد که در گفتگوهای صلح باید تمامی دستاوردها حفظ شوند. هایکو ماس امروز در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه افغانستان در کابل از حمایت کشورش با افغانستان در بخش‌های مختلف بخصوص صلح اطمینان داد. در این نشست صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با قدردانی از نقش جرمنی در پروسه صلح افغانستان تاکید کرد و گفت هر کشور که برای صلح افغانستان تلاش میکند در برنامه های خود نباید نقش حکومت و مردم افغانستان را نادیده بگیرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
وزرای خارجه افغانستان و جرمنی پس از گفتگوهای دو جانبه در مورد اوضاع جاری افغانستان و ادامه تعهد همکاری میان دو کشور در یک نشست خبری حضور یافته و در کنار دیگر مسائل از صلح و تلاش‌های اخیر در این راستا سخن گفتند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی بر روز دوشنبه در نشست مشترک خبری با وزیر خارجه افغانستان با اشاره به نشست دوحه میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان از تلاش‌های حکومت افغانستان و آمریکا در این راستا استقبال کرد. وزیر خارجه جرمنی ابراز امیدواری کرد که این نشست منجر به گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان گردد.
گفتگوهای دوحه اولین قدم است. حالا وقت آن رسیده است که گفتگوها انجام شود. طالبان با حکومت افغانستان به گفتگو بنشینند، زیرا این یگانه راه به میان آمدن صلح پایدار در افغانستان می باشد.
اما آقای هایکو ماس تأکید کرد که در گفتگوهای صلح باید دستاوردهای گذشته حکومت و مردم افغانستان حفظ گردد. وزیر خارجه جرمنی همچنان از حمایت و همکاری کشورش در بخش‌های اصلاحات و حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری، همکاری و حمایت از نیروهای امنیتی افغان الی تامین صلح دائمی در افغانستان اطمینان داد. وزیر خارجه جرمنی که به تازگی وارد افغانستان شده، در جریان سفرش بر علاوه صلاح الدین ربانی با رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایه و نظامیان آن کشور در شمال افغانستان ملاقات کرده است. مقامات جرمنی در حال از تلاش‌های حکومت افغانستان و آمریکا در راستای تامین صلح استقبال و قدردانی میکنند که گفتگوهای دور پنجم صلح میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان از دو هفته به این طرف در قطر ادامه دارد. در این حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز از تلاش‌ها و حمایت کشورهای مختلف به شمول جرمنی از پروسه صلح افغانستان قدردانی کرده و تاکید کرد که در برنامه‌های کشورهای منطقه و جهان در پیوند با صلح در افغانستان نقش حکومت و مردم این کشور نادیده گرفته نشود.
هر برنامه‌ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود نه تنها مورد تایید ما نیست، بلکه تجربه نشان داده که چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند صلح و ثبات دائمی را در افغانستان تأمین نماید. ما از سهم کشور دوست آلمان در حمایت از تلاش‌های ما برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از جمله نقش حمایوی آن کشور در پروسه صلح در قدردانی می‌نماییم.
آقای ربانی تأکید کرد که تنها راه رسیدن به صلح گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان و احترام همه کشورها به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان و مردم این کشور در روند صلح می باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز برای یک شنبه در نشست با مناسبت روز جهانی زن در کابل گفته بود که روند صلح افغانستان حالا ورد زبان همه شده و حکومت این کشور سعی می کند تا مردم به صلح واقعی دست یابند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:46 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید مردم از جریان گفتگوهای صلح میان نماینده های طالبان آمریکا با وجود امیدواری نگرانی هم دارند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت که همزمان با دیدارها میان دو جانب زمینه سازی برای آغاز گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان نیز ادامه دارد. در این حال یکی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید بدون مذاکره طالبان با حکومت گفتگوهای صلح نتیجه نخواهد داشت. نورالله شایان جزئیات میدهد.
در حالی که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر از دو هفته به این سو ادامه دارد، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید مردم ضمن امیدواری از جریان این گفتگوها تشویش دارند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت بخش‌های از این گفتگوها برای مردم واضح نیست، اما تلاش جریان دارد تا گفتگوهای رو در رو میان دولت افغانستان و طالبان آغاز شود.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگر چون بعضی از عرصه‌های این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش‌های خود هم دارن مردم افغانستان. بعضی مسائل است که اگر اون نادیده گرفته شود صلح تحقق پیدا نمی‌کنه، اما معنای واقعی خود پیدا نمی‌کنه.
آقای عبدالله همچنان گفت طالبان هنوز هم هوای گذشته را بسر دارند و افزود هرگز روی جمهوری اسلامی با طالبان معامله نخواهد شد و حکومت همراه با سیاسیون در این زمینه دیدگاه مشترک دارد. پیش از این محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی منطقه‌ای و رئیس دانشگاه شورای عالی صلح گفته بود جمهوری اسلامی خط سرخ حکومت است و امارت اسلامی جایگزین آن هرگز شده نمی‌تواند. وی نیز گفته بود از جریان مذاکرات صلح میان نماینده های امریکا و طالبان تشویش دارد، زیرا از جزئیات آن آگاهی ندارد. اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان جمعه گذشته به رادیو آزادی گفته است زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور غنی در تماس بوده، معلومات در مورد مذاکرات را با وی شریک می‌سازد. این سخنان در حال مطرح می‌شود که دور پنجم مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان از دو هفته به این سو در قطر ادامه دارد. هرچند حالا جزئیات این گفتگوها به رسانه‌ها درز نکرده، اما دو طرف گفتند این مذاکرات به گونه خوب ادامه داشته و با پیشرفت‌های به همراه است. بر اساس گزارش‌ها نمایندگان طالبان در قطر هنوز هم روی مذاکرات با آمریکا و خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید می‌کنند و گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه می‌گویند در مذاکرات قطر روی آینده افغانستان بحث می‌شود و مردم حق دارند از جزئیات این مذاکرات در جریان باشند. داوود کلکانی یک عضو این کمیسیون چنین گفت:
مذاکرات ایالات متحده آمریکا اگر با طالبان صورت میگیره باید برای حکومت افغانستان، مردم افغانستان روشن، واضح و آشکارا باشه که تا ای که مردم تشویش نداشته باشن از مذاکرات. حال یک نوع مذاکرات جریان داره پشت درهای بسته. بنابراین برای همه مردم افغانستان و حکومت افغانستان مایه نگرانی و تشویش است.
و این میگوید اگر طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشوند، جنگ ادامه می‌یابد و صلح در کشور تأمین نخواهد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، لوی جرگه مشورتی صلح در نهم ماه ثور سال 1398 هجری شمسی برگزار می شود. پیش از این قرار بود لوی جرگه در 26 ماه حوت امسال برگزار شود. این فرمان را امروز رئیس جمهور داد. مقیم نائب با هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفتگوی را انجام داده و نخست از وی در مورد جزئیات فرمان پرسیده است.
رئیس جمهور امروز با صدور یک فرمان در مورد برگزاری لجرگه مشورتی صلح موقع محمد عمر داوده بایت رئیس کمیسیون برگزاری لجرگه مشورتی صلح گماشتند و به کمیسیون وظیفه دادند که به تاریخ 9 ثور سال 1398 لجرگه مشورتی صلح برگزار نماید.
دلیل تاخیرش چی گفتند؟ به خاطر از اینکه قرار بود 26 حوت برگزار شود.
چون موضوعات اقلیمی هم بود و به خاطر از اینکه از تمام گوشه‌های افغانستان، از تمام نقشه‌های افغانستان مردم بتوانند به شیوه خوب رسیدگی بتوانند و یک لوی جرگه نمایشی نباشه، بلکه یک لوی جرگه واقعی باشه که در اون به مشورهای مردم به دقت گوش داده شود و همچنان از مشورهای از اونها استفاده صورت بگیره، بهتر بود که تصمیم گرفته شود که لوی جرگه در وقت برگزار شود تا از تمام نقاط افغانستان، از تمام نقشه‌های افغانستان مردم به یک شیوه خوب بتوانند در این لوی جرگه اشتراک کنند و در موضوع مهم ملی که صلح در افغانستان در مورد مشورای خود با حکومت شریک کنند.
چرا این در نهم ثور به خاطر از اینکه 7 ثور و 8 ثور هم رویدادهای رخ داده و بسیار مهم بوده، چرا بعد از این تاریخ نگرفتن؟
که 7 ثور و 9 ثور هم که روزای تاریخی در افغانستان تعلق نداره، 9 ثور با اجماع کلی که امرای بزرگان مشوره شدن اونم تاریخ تعیین شده و بود موضوعات دیگه که در 7 8 ثور است اونها به جای خود است و لوی جرگه مشورتی صلح هم به جای خود است.
هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. همچنان آقای چخانسوری در مورد ادعاهایی را رد کرد که گویا ملا محمد عمر رهبر پیشین و بنیانگذار تحریک طالبان سالهای اخیر عمرش را در افغانستان سپری کرد و در همینجا درگذشت. سخنگوی ریاست جمهوری این ادعا را خیالی خواند و گفت در این گزارش تلاش شده برای طالبان و حامیان خارجی این گروه هویت کاذب داده شود. در گزارش تازه تحت نام زندگی مخفی ملا عمر ادعا شده که گویا وی هیچگاه در پاکستان پنهان نشده بود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
در حالی که در گزارش تازه نشر شده تحت نام زندگی مخفی ملا عمر ادعا شده است که گویا ملا عمر هیچگاه در پاکستان پنهان نشده است، اما حکومت افغانستان میگوید شواهد کافی وجود دارد که ملا عمر در پاکستان زندگی کرده و همانجا نیز وفات شده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
این یک گزارش بی اساس، ناقص و خیالی است و تلاش شده که برای طالبان و حامیانشان هویت کاذب داده شود. حکومت افغانستان شواهد کافی دارد که ملا محمد عمر در پاکستان بود و در آنجا وفات شده و این موضوع برای جهان یک موضوع آشکار است.
در این گزارش ادعا شده است که ملا محمد عمر رهبر پیشین و بنیانگذار تحریک طالبان زمان در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی در افغانستان زندگی میکرد. این گزارش از سوی مرکز فکری و تحقیقی زومیا سنتر آمریکایی نشر شده است. بتیدم هالندی نویسنده گزارش یک ماه پیش کتاب را تحت نام در جستجوی یک دشمن که درباره زندگی پنهان رهبران طالبان نوشته شده منتشر کرد و در کتابش نوشته است نیروهای آمریکایی در آن زمان یک بارخانه ملا عمر را تلاشی کردند، اما به باور نویسنده وی در اتاقهای مخفی خانه از چشم آنها پنهان ماند. خانم دم که روزنامه‌نگار هلندی است برای نگارش این کتاب 5 سال را صرف تحقیق و مصاحبه با برخی از مقامات پیشین طالبان کرده و حتی او موفق شد با جبار عمری محافظ نزدیک ملا عمر نیز مصاحبه کند. ملا محمد عمر بنیانگذار تحریک طالبان و رهبر پیشین این گروه پس از حمله 11 سپتامبر 2001 در آمریکا پنهان شد. به دنبال آن آمریکا برای کشتن او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. بر اساس گزارش ها ملا محمد عمر در ولسوالی خاگرز قندهار تولد شده، اما نویسنده کتاب زادگاه او را ولسوالی سیوری زابل بیان کرده است. در سال 2015 مقام های افغان اعلان کردند که ملا محمد عمر در یک شفاخانه در کراچی پاکستان به علت مرضی که داشت وفات کرده است، اما زمان دقیق مرگ وی معلوم نشد. پس از آن طالبان هم مرگ ملا عمر را تایید کردند. پس از مرگ ملا محمد عمر، ملا اختر منصور جاگوزین و او نیز در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نیز در ایبت آباد پاکستان کشته شده است. اما پرسش اینجاست که با این همه چرا نویسنده کتاب تاکید کرده است که ملا محمد عمر در پاکستان موجود نبوده است؟ نصرالله استانگزی استاد در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان سیاسی در این باره چنین گفت:
من فکر میکنم که نویسنده خواسته تا یک غوغا را برپا کند تا به شخصیت ما بدل شود، و دیگر اینکه احتمال دارد افراد استخباراتی پاکستان تبلیغات قوی کرده باشند، احتمال دارد در نتیجه این تبلیغات چنین چیزی نوشته شده باشد.
آقای استانگزی میگوید باید از نویسنده کتاب در این باره وضاحت خواسته شود. در این حال امرالله صالح رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان این ادعا را یک گزارش تبلیغی خوانده که به گفته وی به نحو ادای همیشگی آیس هایی را که گویا شورای کویته وجود ندارد را حمایت میکند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت 6:56 دقیقه به وقت افغانستان شد و این هم گزارش پایانی برنامه ما که مسئولان فابریکه سمنت غوری بغلان میگویند تلاش دارند کیفیت سمنت تولیدیشان را خیلی بالا ببرند. گفته می شود در حال حاضر تولید فابریکه سمنت غوری تنها 4% از نیازمندی افغانستان را رفع می کند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
ریاض الدین شریفی رئیس سمنت غوری ولایت بغلان می گوید هرچند بازار سمنت آنها گرم است، ولی می خواهند کیفیت آن را چنان بالا ببرند که به خوبی توان مقابله با سمنت های وارداتی را داشته باشد.
اگر ما می خواهیم رقابت کنیم باید خود در استاندارد برابر کنیم. فعلا ما 30% کیفیت بالا بردیم در قیاس با گذشته، ولی این وعده را برای تمام ملت میتم که ما که این هویت و این اصلیت سمنت به اصلش برمیگرد. ما این چلنج میتم با سمنت تاجیکستان و با سمنت پاکستان که بیاین در لابراتوارها گریدش سنجش کنم که از کی گریدش بالاست، از کی 400 هستن. چلنج میتم برای کلگی که پس از یک ماه بیاین یک حیات مقایسه کنم که گرید ما بالاست.
و اما در مورد کیفیت چی؟ آقای شریفی میگوید نیازمندی افغانستان به طور اوسط روزانه تا 15,000 تن سمنت است و تولیدات سمنت غوری 4% آن را تشکیل می دهد، ولی آنها سعی دارند تا با تأسیس فابریکه سوم سمنت در همین محوطه تولیداتشان را بالاتر ببرند.
فابریکه سوم تقریبا کارای در شورای عالی اقتصادی پاس شده و به مزایده هم گذاشته شده. قرار است که فابریکه سه در یک شبانه روز 6,000 تن تولید کنه که جمع 1,400 تن میشه 7,400 تن ظرفیت تولیدی بالا میره.
او با اشاره به مقاومت دیوارهای بند برق اول و دوم پل خمری و بسیاری از تأسیسات قدیمی دیگر در این ولایت که 70 سال از آن میگذرند و هنوز تخریب نشده اند میگوید سمنت غوری خیلی مقاوم است و از همین جهت در سالهای قبل به برخی از کشورهای آسیای میانه صادر میگردید.
سمنت غوری سمنت تر است. سمنت تر مولکولا خیلی خوب با همدیگر تعامل پیدا میکنند و این سمنت اکثرا به خاطر سخت بودنش، به خاطر محکم بودنش در بند و ابخار و آبگردان ها استفاده و در ساختمان های سقیل و بلند منزل ها استفاده میشه که مقاومت خیلی بالا داره. و در گذشته ها شما شاید شنیده باشین که سمنتی از این مستقل با آسیای میانه انتقال پیدا میکرد، ولی مشکلش تنها در چی است؟ مشکلش در این است که سمنت خشک پاکستانی یا دیگر کشورها در 14 روز جوش میکنه، این سمنت در 24 روز جوش میکنه.
رئیس فابریکه سمنت غوری ولایت بغلان میگوید ظرفیت تولیدی فعلی فابریکه سمنت 14 تن در روزی است که بنابر فرسوده بودن خشت‌های محافظتی داش‌ها همین تولید را هم ندارد، ولی آنها سعی دارند تا در آینده نزدیک آن را ترمیم و به تولیداتشان بیفزایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا هم چند پیام شما. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته: تأخیر لوی جرگه مشورتی با پروسه صلح افغانستان تأثیر منفی میگذارد. بصیر هیلمند از کابل هم در پیام خود گفته با صلح خوشبین هستیم و انشالله صلح آمدنی است. فریده مسلم از بلخ نوشته که باید در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان نادیده گرفتن نشود. و عبدالواحد مدقق از لوگر در پیام خود نوشته کرده که باید در نشست قطر درباره آتش بس بحث شود. تشکر از این شنونده ها و سپاسگزار هر یکتان از خاطر که با ما در برنامه های امروز رادیو آزادی همراه بودین. پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشر خواهد شد و ما دقیقا 12 ساعت بعد دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار.